سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. وضعیت بشری افغانستان امروز در چهارمین مجمع بشر دوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دروزه که دیروز آغاز سیاستگزاران، سازمان های حقوق بشری و کارشناسان بین المللی شرکت کردند. ودونیکا بازکوویک پوهر، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در صفحه ایکس خود نوشت که در این مجمع به ریشه های بحران افغانستان خواهد پرداخت و رای حل های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. چهارمین مجمع بشر دوستان اروپا به میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که بخشی از یافته‌ها درباره خروج آمریکا از افغانستان به زودی نشر خواهد شد. پیت هگیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز گفت که بخشی از یافته‌های گروه ویژه تحقیق درباره خروج فاجعه‌بار از افغانستان در روزهای آینده نشر خواهد شد. او گفت که این یافته‌ها ممکن امروز سه‌شنبه و یا چهارشنبه نشر شوند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، تحقیق درباره خروج از افغانستان زمانگیر خواهد بود، اما آنان متعهد به انجام تحقیق کامل هستند و تمام افراد مسئول پاسخگو قرار داده خواهند شد. خروج غیر منتظره نیروهای آمریکا همواره مورد انتقادهای زیادی از جمله انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، قرار گرفته است. دونالد ترامپ هفته گذشته در سفرش به شرق میانه در سخنرانیش خطاب به نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی العدید در قطر بار دیگر گفت که اگر رئیس جمهور بود، پایگاه هوایی باگرام را که به گفته او نزدیک به چین است رها نمی‌کرد. او بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان را امضا کرد، پیش از این نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. وزارت مالیه طالبان میگوید که بانک جهانی پرداخت قرضهایش را به زودی آغاز خواهد کرد. این وزارت روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که بانک جهانی حدود 50 میلیون دلار به شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی بدهکار است و قرار است این بدهی‌ها در 4 مرحله پرداخت شود. به گفته وزارت مالیه حکومت طالبان، بانک جهانی در مرحله نخست بیش از 10 میلیون دلار قرض شرکت‌های خصوصی را روز دوشنبه آغاز کرده و قرار است که بیش از 39 میلیون دلار قرض این بانک در 3 مرحله دیگر از طریق این وزارت پرداخت شود. پیش از این شرکت‌های خصوصی بارها از عدم پرداخت پول‌هایشان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند. به گفته این شرکت‌ها، آنها پروژه‌های مربوط به بانک جهانی را در زمان نظام جمهوری مخلوع اجرا کردند، اما بخشی از پول‌هایشان تا هنوز پرداخت نشده است. و بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق جدیدی برای کاهش محدودیت‌های تجاری و گمرکی و همکاری امنیتی امضا کردند. این توافق روز دوشنبه به امضا رسید. توافق تاریخی خوانده شده که مسیر روابط نزدیکتر در زمینه دفاعی و تجاری را ترسیم می‌کند و آغازگر فصل تازه پس از خروج پرتنش بریتانیا از این اتحادیه در 5 سال پیش است. کیر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، گفت که این توافق آغازگر عصر نوین در روابط آنان است و آنان به یک شراکت راهبردی تازه و متناسب با زمانه دست می‌یابند. توافق دفاعی میان دو طرف به معنای برگزاری گفتگوهای منظم امنیتی، احتمال پیوستن بریتانیا به ماموریت نظامی اتحادیه اروپا و همچنین بهره برداری کامل لندن از صندوق دفاعی 150 میلیارد یورویی است که این بلوک در حال ایجاد آن است. داشته های مهم این برنامه: سفر امیرخان متقی به چین. وزارت خارجه طالبان میگوید که متقی در سفرش به چین با وزیر خارجه این کشور دیدار و در نشست سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان شرکت میکند. اما آگاهان چی میگویند؟
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست. با یکی دو سیشن نشست و سفر و اینا یه حالت بهبود نمیابد.
سازمان جهانی صحت نگرانی کرده که بیماری های مختلف در این اواخر در افغانستان افزایش یافته است. نگرانیه که مردمان را تایید میکنند و میگویند که این بیماری ها از آنان قربانی گرفته است.
صورت مخکم زمین با کلی که
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قدیه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود.
افزایشی 10% هزینه بر برخی اموال صادراتی افغانستان از سوی پاکستان. تاجران میگویند که افزایشی هزینه ها بر تجارت آنان ضربه وارد میکند.
یک ضربیشی است که 10% میگیره قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت اونجا بسیار زیاد زیاد میکنه. برازی از پاک جور میباید حساب میشه برای سیستم جور میکنند.
و در مسائل جهان هم جزئیات تماس رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوران روسیه و اوکراین را دنبال خواهیم کرد. پیام های شما را هم خواهیم شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات رادیو آزادی علاوه بر امواج متوسط و کوتاه در اپلیکیشن نشرات مستقیم نیز دستیاب است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر رسمی به چین با وزیر خارجه این کشور دیدار و در نشست سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان شرکت میکند. وزارت خارجه طالبان روز گذشته در اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس از این سفر خبر داد. برخی آگاهان میگویند که هرچند سفرها و نشست‌های طالبان میتواند فرصتی برای حکومت یانان باشد، اما به دلیل نبود مشروعیت سیاسی و حقوقی این تلاش ها در نزدیک به 4 سال گذشته دست آوردی نداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
وزارت خارجه طالبان می گوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در جریان سفر رسمیش به چین افزون بر دیدار با وزیر خارجه این کشور در نشست سه جانبه با وزرای خارجه چین و پاکستان نیز شرکت می کند. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان که روز دوشنبه 19 می در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد آمده است که متقی با وانگ یی وزیر خارجه چین درباره روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگو می کند. جزئیات از موضوعات مورد بحث نشست سه جانبه داده نشده، اما در نشست قبلی سه جانبه طالبان، چین و پاکستان که در 10 می در کابل برگزار شد، محور گفتگوها همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بود. با این حال کارشناسان نگاه محتاطانه‌تری به این سفر دارند. برخی از آنان می گویند که هرچند سفرها و نشست‌های طالبان می تواند فرصتی برای حکومت آنان باشد، اما به دلیل نبود مشروعیت سیاسی و حقوقی این تلاش‌ها در نزدیک به 4 سال گذشته دستاورد نداشته است. به گفته آنان قدرت‌های بزرگ افغانستان را زیر نظر دارند و سعی می‌کنند تا این کشور تحت تأثیر رقبایشان قرار نگیرد. بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت که افغانستان پس از 4 سال هنوز در انزوا به سر می‌برد و با بحران بشری روبرو است، در حالی که پروژه‌های مهم اقتصادی در این مدت عملی نشدند. او باور دارد که بدون به دست آوردن مشروعیت داخلی و خارجی چنین سفرهایی نمی‌توانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند.
بیرون شدن از این وضعیت فعلی اترام آسان نیست. با یکی دو سیشن نشست و سفر و اینا یه حالت بهبود نمیابد. یک تلاش بسیار زیاد که با قوت خود مردم و با ایجاد یک امیدواری با سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری های خارجی و با یک نیروی معنوی مردم و کمک های خارجی ما بتانیم اقتصاد از این حالت بکشیم.
عزیز معارج دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی معتقد است که کشورهای چون چین و پاکستان به دنبال منافع خود هستند و طالبان باید مراقب باشند که در رقابت قدرت‌های بزرگ سیاست متوازن را از دست ندهند.
این کدام مفاد تا اون وقت ندارن، چون با صرف بخاطر منافع خود، تضمین امنیت خود و از تحولات خبر دارن که از غرب یک کدام پروگرامی هست، بینان روی ایران، روسیه، چین یا تلاش دارن که طالبان به شکلی از خود بسازه. ما با به این صورت اگر سیاست بی‌طرفی و سیاست بلانس داشته باشن و آمادگی هم نباشه برای طالبان، چون میز در 4 سال سفرهایی که کردن کدام بساورد نداشتن، بینان این به ضرر افغانستان تمام خواهد شد اگر توجه دقیق را مبذول ندارن.
با آنکه هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها از جمله چین روابط خود را با آنان حفظ کرده است. گفتنی است که کشورهای همسایه و منطقه بر اهمیت حفظ ثبات افغانستان تاکید کرده و معتقدند که جلوگیری از تشدید بحران در افغانستان نقش کلیدی در امنیت و پیشرفت تمامی منطقه ایفا می کند. حکومت طالبان هم بارها بر تعامل با کشورهای منطقه تاکید کرده است. به گفته برخی آگاهان، در مجموع سفر متقی به چین و شرکت در نشست سه جانبه می تواند نشانه از تداوم تلاش های طالبان برای حضور در عرصه دیپلماسی منطقه ای باشد. با این حال آنان می گویند که بدون سیاست متوازن و مشروعیت داخلی و خارجی، این تلاش ها ممکن است بیشتر از افغانستان به نفع سایر کشورها تمام شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش امراض مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش تازه خود که دیروز منتشر شد گفته که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات شدید، ملاریا و عفونت‌های حاد تنفسی در این کشور افزایش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با تایید این موضوع میگویند که این بیماری ها منجر به مرگ و میر نیست شده است. جزئیاتی بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که امراض عفونتی و مختلف در افغانستان افزایش یافته است. سازمان صحت جهان در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 19 می منتشر شد گفته است که در ماه اپریل نسبت به ماه مارچ گذشته موارد مثبت سرخکان، کانگو و تب دنگی، اسهالات حاد، ملاریا و عفونت های حاد تنفسی افزایش یافته است. WHO در گزارش خواستار احتیاط در ایام عید قربان شده است، زیرا به اساس این گزارش ویروس کانگو بیشتر از طریق تماس با حیوانات پخش می شود. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداد، اما شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان می گویند که در این اواخر بیماری های مختلف افزایش یافته و باعث مرگ اعضای خانواده هایشان شده است. لیلا ما یکی از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که اخیراً یک طفل خردسال خانواده‌اش در نتیجه ابتلا به بیماری سرخکان جان باخته است.
از ما برادر زادم حدود یک ماه پیش تب زیاد داشت. سپس وقتی او را نزد دکتر بردیم معلوم شد که سرخکان دارد. با وجودی که برایش دوا دادند باز هم فوت کرد. از یک سو مشکلات اقتصادی و سوی دیگر این بیماری انسان را به شدت بیچاره می کند.
محمد انام باشنده ننگرهار نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که واقعیت سرخکان در این اواخر در قریهشان افزایش یافته است.
چند روز قبل یک طفل 4 ساله در قریه ما به اثر سرخکان فوت کرد. وضعیت اقتصادی پدرش خوب نبود. واقعیت سرخکان زیاد شده. بعد از هر 2 یا 3 خانه در قریه ما یک طفل به این بیماری مبتلا است. حالا که فصل گرمی است، این بیماری هم زیاد شده است. امراض نیز افزایش یافته. حکومت باید به این موضوع توجه جدی کند.
سازمان جهانی صحت در حال از افزایش واقعیت مثبت مشکوک بیماری های مختلف به شمول سرخکان خبر داده است که این کشور در بخش سهولت های صحی با بحران جدی روبرو است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA به تاریخ 16 می هشدار داد که کاهش کمک های بشری آمریکا نزدیک به 7 میلیون زن و کودک افغان را از دسترسی به خدمات صحی محروم می کند. معاون اجرایی این صندوق اعلام کرد که با توقف 102 میلیون دلار کمک های امریکا به افغانستان، از میان 900 مرکز صحی تحت حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 500 مرکز آن مسدود خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای پایان جنگ فوراً آغاز خواهد شد. در همین حال رئیس جمهوری روسیه گفته که مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ در اوکراین همکاری کند. جزئیات بیشتری این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه پس از تماس تلفنی دو ساعته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که مسکو آماده است برای پایان دادن به جنگ در اوکراین همکاری کند. با گزارش رسانه‌های دولتی روسیه، پوتین گفت که کشورش از توقف درگیری‌ها حمایت می‌کند و خواهان تدوین راه‌های مؤثر برای دستیابی به صلح است. او همچنین تأکید کرد که روسیه آماده است با اوکراین یادداشت تفاهمی برای برقراری آتش‌بس تنظیم کند، مشروط بر آنکه مصالحه‌های صورت گیرد که برای همه طرف‌ها قابل پذیرش باشد. پوتین گفتگویش با ترامپ را مفید، صریح و سازنده خواند و از دونالد ترامپ به خاطر نقش ایالات متحده در اثرگیری مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین قدردانی کرد. دونالد ترامپ پس از تماس تلفنی دو ساعته با ولادیمیر پوتین اعلام کرد که مذاکرات میان روسیه و اوکراین برای پایان جنگ فوراً آغاز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروس نوشت که این تماس بسیار خوب بوده و گفتگوی مشترک نیز با ولادیمیر زلنسکی و رهبران اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا، جرمنی و فنلاند داشته است. و همچنین پیشنهاد کرد که پاپ جدید لیو میتواند میزبان این مذاکرات در واتیکان باشد. به گفته ترامپ روسیه علاقمند به تجارت گسترده با آمریکا و اوکراین نیز از این روند برای بازسازی کشورش بهره مند خواهد شد. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در تماس تلفنی اخیرشان درباره چشم‌انداز قابل توجه روابط روسیه و آمریکا گفتگو کردند. دو طرف از برگزاری دیدار حضوری حمایت کردند و تیم‌هایشان ماموری برنامه‌ریزی آن شدند. همچنین دو کشور در حال بررسی تبادل زندانیان هستند. بنابر گزارش‌ها، ترامپ در این گفتگو تحریم‌ها را ناکارآمد دانسته و بر رسیدن به توافق تأکید کرده است. به گفته کرملین گفتگو در یک فضای گرم انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که روز دوشنبه 29 سال در تماس‌های جداگانه با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی و همچنین سران ناتو تلاش می‌کند پیشرفت در مسیر آتش‌بس در جنگ اوکراین حاصل کند. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت پیش از تماس تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین از ترامپ خواسته است که درباره اوکراین بدون هماهنگی با کیف تصمیم گیری نکند. بنابر گزارش ها ترامپ امیدش را به درخواست شخصی تازه ای از پوتین بسته بود تا رهبر کرملین را راضی کند با یک آتش‌بس بدون قید و شرط 3 روزه با کیف موافقت کند. اما پیش از آغاز این تماس‌های تلفنی قصر سفید در عین حال هشدار داده بود که ترامپ از دو طرف جنگ خسته و ناامید شده و در صورت بی‌نتیجه بودن گفتگوها آماده است از این تلاش‌ها کنار بکشد. این گفتگوها پس از مذاکرات اخیر میان روسیه و اوکراین در استانبول صورت می‌گیرد. در بیانیه‌ای که اندکی پیش از تماس تلفنی ترامپ و پوتین منتشر شد، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ دشوار و پرزحمت خواهد بود. دونالد ترامپ انجام این تماس‌های جدید را پس از گفتگوهای حضوری اخیر میان نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول اعلام کرد. با این حال روسیه همچنان خواستار عقب نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق است که به اشغال روسیه درآمده است، خواسته ای که اوکراین و متحدان غربیش رد کردند.
بیشتر از خبر،
اداره فدرال عواید پاکستان بر 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان 10% هزینه فیس پروسس را اعمال کرده است. شماری از تاجران واردکننده و کارخانه‌داران در افغانستان این اقدام پاکستان را ضربه زدن به کار و بار تجارتشان عنوان می‌کنند. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
با ادامه وضع تعرفه ها و بلند بردن مالیات بر اموال تاجران افغان از سوی حکومت پاکستان و تازگی اداره فدرال عواید پاکستان FBR از تطبیق هزینه 10% معصوم به فیس پروسس با 5 دسته جدید اموال تجارتی افغانستان خبر داده است. اکسپرس تریبیون روزنامه پاکستانی روز دوشنبه 19 می با نقل از اعلامیه رسمی نداره نوشته که این هزینه بر ابزارهای از جمله وسایل زراعتی، جرثقیل ها، زایات الکترونیکی و ماشین های ذخیره معلومات اعمال خواهد شد که قبلا از پرداخت این هزینه معاف بودند. در ادامه به نقل از منابع آمده که به پیشنهاد وزارت تجارت پاکستان این اقدام برای جلوگیری از سوء استفاده از تعرفه های پایین گمرکی افغانستان، تضمین بانکی و فیس پروسس انجام می شود. اعمال 10% هزینه یا فیس پروسس به تعداد از کالاهای تجارتی افغانستان نگرانی های تاجران و صنعتکاران افغان را برانگیخته که اموالشان را از بنادر پاکستان به ویژه بندر کراچی به افغانستان وارد میکنند. سخی محمد یکی از تاجران وارد کننده ماشین آلات صنعتی و مواد خام از بندر کراچی در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک ضربیشی است که 10% میگیره، قیمتش بالا میره. دوم دیگه مشکلاتش وقت تا اونجا بسیار زیاد ضایع میکنه، برای زیاد اسناد جور میواید، حساب میشه، برای سیستم جور میکنن. سابق مثال کده دو روز سی روز کاری زکره چی خلاص میشود، والی برای 7 روز برای 8 روز تا ترز رسیده.
فیروز خان یکی از فابریکاداران نیز نظر مشابهی دارد.
تاثیر منفی دارد. پامیان کدنمی کارهای بیغوری 500 تا 300 نیمی کارخانه سقوط کرد. من 200 نفر کار میکرد. فیلم 25 نفر کد ماست. نیمی کنش مسائل سیاسی است. کد تجاره اصلا همکاری نمیشه.
در این حال اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان نیز شامل شدن برخی از اقلام تجارتی از جمله ماشین آلات تکنیکی، صنعتی و ساختمانی را در لست اموال هزینه 10% فیس پروسس از سوی پاکستان را تایید کرده، اما آن را نگران کننده میخواند. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان و پاکستان خواست تا با ایجاد یک مکانیزم جامع این مشکلات را برطرف کرده و در حل مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت بین دو کشور تلاش کند.
اموالی که 10% سرش مالیه یا پروسسینگ فیس وزه بود، او چند قلب لیست کشید، اما یک چند قلم که خصوصا ماشینالات مختلف زراعتی، صنعتی، ساختمانی ایره دیلس انداخت و سرش 10% تعرفه یا پروسسینگ فیس وزه کرد.
آقای صافی افزود که حکومت پاکستان در سال 2023 3 نوع قیودات بر ترانزیت افغانستان وزه کرد و یک تعداد اقلام را در لیست ممنوع قرار داد که تجار افغان آن را وارد کرده نتوانند و بر یک تعداد اقلام مالیه 10% زیر نام فیس پروسس وضع کرد و تضمین بیمه را به تضمین بانکی تغییر داد. اما با گفته او در حال حاضر پاکستان دوباره ضمانت‌های بانکی را به تضمین بیمه تغییر داده که این یک سهولت است، اما در کل مشکلات دیگر هم فرارای تجار افغان باید حل شود. برخی از آگاهان و دستاندرکاران بخش تجارت و صنعت این عملکرد تازه حکومت طالبان را باعث کاهش سطح واردات از طریق بنادر پاکستان و ویژه بندر کراچی عنوان کرده و میگویند حالا بندر عباس رای بدیل برای تاجران است. عبدالباسیر ترکی رئیس اجرایی انجمن صنعتکاران افغانستان یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا 15% مال از رای کراچی میه، 65% فعلا از بندرعباس میه. نه تنها که مال ما وقتش نمیرسه، یک ذره دیرتر میرسه و ضمناً بندرعباس یک کمک قیمتر نظر به بندر کراچی تمام میشه و ما اونو برای تجارای مقبول میگن چی بخاطر رای کراچی بر ما خام شده. اینمی کارهایی است که حرکات مغرضانه است که باعث ازی شد که 100% از 15% رسید، 15% هم بخیر گلم جمع شد در صفر میرسه.
پاکستان در گذشته نیز چندین بار در کنار افزایش مالیات و تعرفه های گمرکی بنادر تجارتی خود را برای اموال صادراتی افغانستان به پاکستان بسته و میلیون ها دلار خساره را به ویژه در هنگام رسیدن فصل میوه های افغانستان به تاجران افغان وارد کرده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان اکثرا از بندر کراچی و گذرگاه تورخم از پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود.
شماری از رانندگان شهرهای کابل جلال آباد می گویند که به نام ساخت سرک دوم این مسیر از آنان پول اخذ می شود، اما کارهای ساخت آن متوقف شده است. آنان می گویند که در یک سال گذشته از رفت و آمد موترهای مسافربری تیز رفتار در این شهرها 160 افغانی و از موترهای بزرگ بین 500 تا 2000 افغانی پول اخذ می شود. کارهای ابتدایی ساخت لین دومی سرک کابل جلال آباد در سال 2016 در زمان حکومت جمهوری آغاز شده بود، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. با این حال سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که کار ساخت این سرک را دوباره آغاز کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
برخی از رانندگان مسیر شاهراه کابل جلال آباد می گویند بان که هر روز به هدف ساخت سرک دوم لین از آنها پول گرفته می شود، اما با گذشت یک سال هنوز هیچ نشانه ای از آغاز یا پیشرفت کار این پروژه دیده نمی شود. آنان به رادیو آزادی گفتند که اخیراً کار ساخت این سرک متوقف شده است. سردار آقا، یکی از رانندگان این مسیر، به رادیو آزادی گفت:
واسه پوری معلومات نکیگی بیخی کار پتب والر لی کار پتک نکی
هیچ کار جیان ندارد. فعلا همه چیز متوقف است، اما از ما پول میگیرند. از هر موتر کوچک برای رفت یک طرف 80 افغانی، از فلان کوچ ها و مرسدس ها 180، از موترهای مازدا 500 و از موترهای باربری کلان تا 1000 افغانی جمع میکنند. در همین سرک فعلی هر روز تصادف میشود و مردم آسیب میبینند.
یکی دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفت که از یک سو وضعیت بد اقتصادی و از سوی دیگر اخذ پول از سوی حکومت طالبان در تمام ایستگاه‌ها آنان را در این مسیر با مشکلات مواجه کرده است. او که نخواست نامش گرفته شود و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت:
باولو که من خوشحاله و جزا لمن سخه پیسی اخلی به کابل جلال آباد بهم سرک تو جوڑه.
در اول ما هم خوشحال بودیم که سرک دوم لین ساخته می شود، اما حالا که می بینیم هیچ کار جریان ندارد، نگران هستیم که این پول ها شاید به جیب های شخصی افراد برود. از یک طرف مردم فقیر هستند، راننده ها هم از مجبوری در این مسیر کار می کنند. در هر ایستگاه پول جداگانه از ما گرفته می شود، از گمرک، شاروالی و جاده های دیگر.
شمار دیگر از رانندگان نیز به رادیو آزادی گفتند که ساخت سرک دوم مسیر کابل جلال آباد ضروری است، زیرا به گفته آنان سرک فعلی به حد کافی عریض نیست و ازدحام در آن زیاد است. آنچه که به گفته این رانندگان از عوامل عمده تصادفات و تلفات است. کار ابتدایی لین دوم شاهراه کابل جلال آباد نخست در زمان حکومت جمهوری مخلو در سال 2016 آغاز شد، اما به دلیل مشکلات امنیتی ناتمام باقی ماند. سال گذشته حکومت طالبان اعلام کرد که دوباره کار این پروژه را آغاز کرده است. بر اساس اعلامیه مورخ 26 اکتبر سال گذشته، دفتر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان ساخت بخش جدید این شاهراه را یک پروژه مهم اقتصادی خوانده، گفته بود که این جاده با جمع‌آوری پول حق العبور وسایط ساخته می شود. اما تا کنون مشخص نیست که ساخت بخش جدید این سرک با چه مقدار پول و در چه مدت زمان تکمیل خواهد شد. اشرف حق پرست، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان مدت قبل گزارش داده بود که 20% کار سرک دوم لین کابل جلال آباد تکمیل شده، در حالی که در آخرین روزهای حکومت جمهوری هم از تکمیل شدن 20% این سرک گزارش داده شده بود. این سرک حدود 150 کیلومتر طول دارد و از ولسوالی بگرامی کابل آغاز، پس از عبور از ولسوالی های خاک جبار کابل، حصارک، خوگیانی و سرخرود ولایت ننگرهار به سرک حلقوی این ولایت وصل می شود. این شاهراه 4 ولایت شرقی، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان را به کابل وصل می کند و همچنان یکی از مسیرهای مهم ترانزیتی بین جنوب آسیا و آسیای میانه به حساب می آید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشه و حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا میکردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا از شدن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از در معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن. اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و نکتر از اینا ناناور خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادیشان برکنار کردن و بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان.
پیام شما نظر شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است. ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر صاحب میشه در مورد بکگراند تحصیلتون بگین که تا چه سطح تحصیل کردین و در کجاها تحصیل کردین؟
ما خودم در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالب تان چی بود؟ تجربه‌ای که برای دیگران آموزنده است، چه مواردی است که میتونین همراه شنونده ها شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است با خاطر از اینکه نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده. دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از سمامت ارضی دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است. ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتور بگیم که خوشایند باشه. با خاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر ازی در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن با مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که امیج تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر صاحب، در این مدت که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر عرض کردم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف امر اجرا می شه او اجرا میکنه. به خاطر ازید عسکری ما یک مطلب داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به حسن صورت ما اجرا کردیم و تیر شده نمی. نظامی خو برای شما بهتر معلوم است، کلی افغانستان معلوم است که شب و روزی از یا در خدمت مردم بوده. به خاطر از اینکه خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از اینکه ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی رفا میدیم، نه به حساب وظیفه رفا میدیم. عمر ما کلی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ایشان برای تان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده، فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم، ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که ایرا جنگای داخلی افغانستان نبوده، این جنگای استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغانا را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر تربیت کردن. تا هنوز این پروسه جریان دارد. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی رو برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر منان های ایچ کس بخوره، ولی نظامی میخور چاره نداشتن. به پیسر برتان هست کنم که نظامی همیشه تحت امر میباشن. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تدبیر کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر ازوی عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینمی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلا کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود را جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، کدام موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از اینکه ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده، ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام مایدات دیگه دارم. زندگی فراغت بارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی زندگی آنقدر سر ما تخسیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با معاوث وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریان گفتم که حال ما پیش کی بریم؟ ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که متابر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحلیفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم، امور تابامی لحظه نگاه کردیم، دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمیان اینمی صداقت ما است که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اون را بفروشیم و زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم، ما خودم پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید شوه آل سنیم از 68 سال هستم. دمی حالت است باید ما آسوده می بودم. بخاطر از این که ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم، دبلکی این دو چنده می شه. بخاطر از این که نظامی 24 ساعت خدمت، شب و روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که امی خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر سبتمن در پیوند به موضوع تقاعد یپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب، ما پیشتر عرض کردم که عمو تحریفی که از پانتون میبره برای از قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه، سلامی میزنه، قسم برش میده که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونم نظامی خوب است که اونم قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع از تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با آمر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید پول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خود باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال سلاوس وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه اینمی خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم و نظام نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، با خاطر از اینکه نظامی پاک بوده، او لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسه ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن، اونجا حتی در موقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتم، در حالی که اون شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، یعنی میگه نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانزده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال و سرجندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن حتی یک کیلو وزن هم برای اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شده. همونجا
سنگر سیب اماره این بحث ها مطرح شده که چکایی در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست داخل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی، ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب کنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای از اون سوگند داده شده که ما از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که ما از پشتون دفاع میکنم، نگفته که ما از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن، ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیماتی که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعاتی که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دم هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که بی جای استاد می شید یا از پیش پرسان می کرد که تو کجا می ری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برس، این از دست یزی می گرفت تا که موتر در موتر هم سیمنصب می شید، بازی وزن برای سیمنصب می زد، سلامی می زد می رم. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیه شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که دست میدن که سلا ناموس هست، ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی، خود نظامی ها این کار نکردن، برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکورد بسیار منظم او بهرلاک میشد، پردار دادن سلاکورد استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که او سزا داده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یا را درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگای تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگرسی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا به دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش داده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا با آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود من پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگه نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر سیب ببخشین، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محفل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که هست از این باید برحالا باید از این هر حکومتی که باشه از این استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. در دان دروازه متقاعد موتر دولتی میای، اولاده از این میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد از این خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شد و او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه از این باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاشا خور در خانه دارم؟ ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا. ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جوره بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه با مؤسس ماشه که دولت برش تعیین کرده یاشای باتر به مو تنظیم میکنه. ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین به صحبت هم امروز کردیم که امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از امی پول باید پس برای متقاعد در سالانه ماش داده شود. قطع علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت کمی پول تقاوت به خاطر عزیز که این سفید شده، این بهتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرا کمک کرده بتانه. و اینجا برعکس سال ما می حج رفته میتانیم، می عاشی باتی صحیح داریم، اینجا می رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود، او برای ما توزیع نشده. ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریسفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه متقاعد که کراچی بدونه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتانه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگه این دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنیم که امیر سفیدای ما اکثریت یا زیاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه. اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن، زمین داشتن، او رو فروختن خوردن. ولی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر و تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار باید میکردن بخاطر از این که حقوق متقاعد میدادن او تفکیر و تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست، بایجان نام داره، خودکشی کردن، نمی متقاعد بود، اما قماندان سرحدی ورسوالی نازیان شینوار بودم اینجا. ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود، اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود اویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایرام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است. یک بچی از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم، اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستند، این خانه افتیده. این امیال که خود ما گرد میزنه، ما خود ما با مرض شکر گرفتار هستم، دو سپای میلرده، ما پول تداوی رو ما ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگین، اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریسفیدا اینمی کنسالایی که فعلا ریشاش دراز است، را رفته نمیتونه، از آچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این می خیرات است، نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشه، با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شوه؟ در نظام قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی میاره فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، در این 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگر بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تشکیلی افغانستان دجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همین صدای ما متقاعدین ما ریسفی داره، باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما تابعیت افغانستان داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم، نی موتر دارم، نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه بره شما را ماش نمیته، قرض نمیته. کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن، میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی؟ دیگه بناهن اینمی صدای ری سفیدار امارت اسلامی را پیشنهاد میکنم، وزر میکنم برشانه که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و این حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسید چیزی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که اومده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زره، ما نمیگیم که کدام بیرق است، به خاطر از اینکه ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم. ابی علی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میگه این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کسی خاص، فقطی شورا وظیفه ش نمیست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، یعنی سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم. امی شورای ما، امی خود به رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین، مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم. دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم. امی فرغان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم. او از پیش ما ریزه گرفت، با 5-6 نفر ملاقات کردیم، سوانه 1000 پا کرام هم میدادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا. دیگه ما این رو بگیم که ما حالی فعلا خود این کدام گروه نیست، کدام گروه نیست، حالی فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده. دو به دیگه در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دست آور داشتن. دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همه حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در این مداخله بکنه. ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه. بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000 1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگر صاحب از حضورتان در برنامه.
مهمان آزادی.
عشقی تو می نشانجم شهر به شهر کو بگو، او مهری تو می دوانجم پهنا با پهنا سو بسو، عشقی تو می کشانجم شهر به شهر کو بگو. شهر به شهر کو بگو، او مهری تو می دواندم پهنا با پهنا سو بسو. عشقی تو می کشاندم
شهر به شهر کو بکن او مهری تو می دواندم پهنا پهنا سو بسو شهر به شهر کو بکن او